بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. معمولا کتابای فقهی میگن که اسباب هجر شش چیزه، یعنی شش تا چیز سبب هجر. اول عدم بلوغ، بچه باشه سنش کم. دوم سفی. سوم جنون. چهارم رقیت، برده بودن. پنجم مفلس و شکسته که اینو بیشتر میخوایم بحث کنیم. و ششمی هم مرض وفات. کسی که در مرض وفاته اونم مهجوره. این معمولا کتابای فقهی این ششتا رو میگند و این ششتا حسرشون حسر واقعی نیست. حالا مثلا استقرائیه، یا به هر حال حالا این ششتا رو میخوان بحث کنند. بلا اسباب هجر خیلی زیاده و یه چیزایی که شاید تو هیچ کتاب فقهی هم نیستم بعد خواهم گفت که اونم میتونه سبب هجر باشه. امام خمینی که رضوان الله علیه فقط یکی همین عدم بلوغ رو گفته و دوم سفاهت و سوم هم مفلس بودن، برشکست شدن، و یکی هم مرض وفات. یعنی چهار تا رو ذکر کرده، در حالی که شاید مثلا در آینده بگیم 20 مورد بیشتر هست اسباب هجر، 20 تا بیشتره ها. حالا امروز چون بس قبلی درباره سفاهت یا سفیه بود، حالا چند تا چیز رو امروز عرض میکنم. اول آدمی که ساده است، نه سفیه ها، آدم ساده، آیا این مهجوره یا نه؟ عربی ساده، آدم های ساده تو عربی امروزی میگن بسیط. تو عربی امروزی کسی که بسیط یعنی ساده. توی عربی قدیم میگن المغفل. مغفل اصلا مغفلت و مغفل یعنی آدم ساده. آدم ساده غیر از مجنونه و غیر از سفیهه. شاید بشه اینجوری معنا کنیم و بگیم که آدم مغفل یا ساده یعنی کسی که عقلش کامله، مثل سفی. سفی هم عقلش کامل بود اما فقط خل بود، حالا عقلش کم بود. ولی مغفل یا ساده به کسانی که نباید اعتماد بکنه اعتماد میکنه، یعنی خوشبینه به مردمه و به این جهت سرش کلا میره. یعنی آدم سفیه بحث اعتماد به مردم نیست، بله آدم زود باور، بله بله آدم سفیه یه نمیتونه مال را تدبیر کنه، سیاست اداره مال رو بلد نیست، اینه میگن سفی. ولی مغفل یعنی آدمی که به همه خوشبینه، اونم سرش کلا میگذارن توی معامله. تو بعضی کتاب های لغت مثلا مغفل را معنا میکنن که مثلا کم خرد، ولی این کم خرد نه یعنی که عقلش کمسا، یعنی کسی که خلص عقل معاش نداره به این معنا. این تعریف مغفل یا ساده. نه مثلا عقلش کامله ولی مثلا مالش رو حفظ نمیکنه، مالش رو نگهداری نمیکنه. خب گفتم بعضی کتاب لغت های نمیگه، نخواستم که میگم این درسته که کتاب الرائد اینو گفته. بله خب بله میگیره. بله من فقط الان نمیخوام اسم ببرم، الا از اولم که همین بحث داشتم فکر میکردم راجع به بعضی از بزرگانی که خودشو همین اینجوری هست، یعنی مرجع تقلید سو اینجوری هست. منم همین نمیخوام اسم بیارم، نبایدم بیاری فلان آقا که نمیم کفش فلان جور میپوشید. این قوه را حالا شما صبر کنید تو بعدی که میگم تو خواهم گفت. خلاصه این همین فرمایش حاجی مهرکش درسته ها، که تو بعضی از بزرگان و صاحب کتاب و تألیفات اونم درسته از این چیزا. بله حالا دیگه فعلا. حالا پس ببینید الان این کلمه مغفل درباره حال هر کسی به کار بره، یا کلمه بسیط یا آدم ساده، آیا چنین کسی مهجوره یا نه؟ به این آیه شریفه 281 سوره بقره که می‌فرماید فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ. این آیه شریفه رو بعضی از مفسرین اینجوری معنا کردند و گفتند که فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَيْ أَوْ ضَعِيفًا أَيْ ذَا غَفْلَةٍ. ضعیفن را تو تفسیر گفتن زاغفله. زاغفله نه یعنی آدم غافلا، یعنی آدم ساده. اگر که ضعیفن به معنی زو غفلتن، به معنی مغفل، به معنی ساده باشد، پس این آیه دلالت میکنه بر این که چنین کسی مهجوره. بلی این هم یعنی پس دلیلش این آیه شریفه شد، بلکه این که کسی را ثابت بشه که این آدم ساده ایه و تو معاملات سرش کلا میره یا نه، این احتیاج به حکم حاکم داره، این همون مسئله صفی. این مطلب اول. مطلب دوم این که مهجور شدن. من این که دیروز من گفتم که صفی تو بعضی از معاملات مثل که یه نون بخره یا یه پزشک میخواد بره، اینم معاملاته و توی این چیزا اصلا نمیشه محجورش کرد به این تصرفاتش، حتی اگر محجوره درسته. دیروز اینو میگفتم دی. اینو دیدم که دیشب دم تو کتاب مغنی ابن قدامه تو جلد 13 صفحه 225 اونم همینو اینن همینو گفته، میگه که مهجور در معاملاتی مثل ضروریات زندگی، مهجور در این اینکه مهجوره اینجور تصرفاتش مهجور نیست به سیه. نه عرض کردم مغفل رو تو ضعیفن گفتن، نه تو صفی، تو ضعیفن. دیگران میگفتن که ضعیف یعنی نساء، قبلا گفته بودم دیگه، ضعیفن یعنی زنها. بعضی گفتن که نه مغفل، صفیحن او ضعیفن، یعنی صفیحن او امرأتن، یا بگوی صفیحن او مغفلن. خب این که خدا چرا به کار برده که من چه میدونم، من که خدا نیست، خدای متعالی کلمه به کار برده، منم نمیدونم منش چیه، باید به تفسیر مراجعه کنم دیگه، مگر راه دیگه ده. خب ببینی الان آقا، ببینی خب بزرگوار، ببینی تو قرآن فرموده چیه؟ ضعیفن. شما میتونی خود این ضعیف رو بپذیرید؟ میتونید بگه هر که ضعیف است مهجوره؟ اینو میتونید بپذیرید یا نمیشه؟ آره دیگه، یه کسی لاغره. آقا گوش، مگه آیه کلمه ضعفی هست که قبلش صفیحه ولی بعدش هم لایستتوان یوم الله، و بس این که ضعف عقلی نیست. چطور شما قبلش قرینه میگیرید؟ خب بعدش قرینه میگیرید؟ به هر حال آیه شریفه یک کلمه به کار برده که نمیشه اینو گرفت، باید اینو رجوع کنیم به تفسیر. تفسیرم عرض کردم اینجوری معنا کرده، ممکنه میتونیم قرآن از خودمون نظر بدیم که خیلی کافی. اینا که نقل نیست بزرگوار، اینا بحث استعمال لفظه. خیلی خوب. این تا اینجا راجع به مغفل. و اما دوم، مطلب دوم اینه که کلمه اتهو اسم مفعولش هم میشه معتوه. معتوه این فراوانم تو عربی به کار میره دا. شاید دقیقش که بگم که اصلا معادل فارسی من برای سراغ ندارم. مثلا ببینید فراوان تو روایات کلمه هضم به کار رفته. هضم یک کلمه ایم که دقیق معادل این کلمه تو فارسی باشه لااقل من سراغ ندارم که هضم مثلا فارسیش دقیق چی میشه. کلمه معتو هم فارسی دقیق که نمیدونم، یعنی گشتم ولی یه چیزی پیدا نکردم. معتوه به معنی جنون ادواری نیست، ولی خیلی هم نزدیک به جنون ادواری هست. کسی که مثلا گاهی حرفایی که میزنه شبیه آدم عاقله، گاهی هم حرفایی که میزنه شبیه آدم دیوانه است. خلاص میگم باز دقیق این نیست معنیشا. مثلا توی یه کتاب لغت گفته که معتوه یعنی نادان. خب باز نادان به معنی جاهله، در حالی که این مراد نیست. خلاصه کسی که بگیم که یک رفتار عاقلانه و رفتار غیر عاقلانه داره، مثلا اینو بگیم. نمیدونم دیگه به هر حال. حالا به غلط اگر بگیم که معتوه یعنی جنون ادواری، اگر این باشه، آیا چنین کسی مهجور از تصرف هست یا مهجور از تصرف نیست؟ آدم معتوه تصرفاتش سه جوره. یه تصرفاتی انجام میدهد که یقین داریم که این تصرفات به نفع اوست. مثلا یه کسی یه هدیه بهش داد، اینم هدیه را قبول کرد. الان این یه تصرف مالیه دیگه، هدیه بهش دادن، هدیه رو پذیرفت. اینجا که نباید بگیم مهجوره، یعنی مهجور نیست، صحیحه. اگرم یک تصرفاتی را انجام داد که میدانیم این تصرف عاقلانه نیست، مثلا فرض اومد کل اموالش رو یک جا بخشید، اینجا هم که میگیم که مهجور هست، اینم روشن. میمونه تصرفاتی که شک داریم که به نفعشه یا به ضررشه، و آیا این شخص الان مهجوره یا مهجور نیست. اگر که توی یه آدم شک کردید که این آقا مهجور است یا نه، یا عقلش کمه یا نه، یا مثلا جنون ادواری الان حالت جنونشه یا الان حالت سلامتشه، همیشه تو آدم باید بگیم اصل بر عاقل بودنه، نه اینکه اصل عدم عقله. مثلا شک دارم این بابا عاقله یا نه، اصل اینه که عاقل نیست، اینجوری نمیشه بگید. چون سلامت فطرت اقتضا میکنه که هر کسی عاقل باشه، خروج از فطرت جنونه و خروج دلیل میخواد. این یه آدم ظاهر، یک آدم ظاهر به معنی اون ظاهر چیزی ها، ظاهری که تو باب قضا میگند، ظاهر هر آدمی اینه که خدا این رو که آفریده سالم آفریده، و انسان لازمه انسان بودن اینه که عقلم داشته باشه. ولی این در صورت که حالت سابقه شو بدونید، اگه حالت سابقه شو ندونستید این کرس میکنه. خب بله بله، ایشون هم همین فرمود عرض کردم که اگر که حالت سابقه رو بدونید همین فرمایش شما، اما اگه حالت سابقه ندانید توی یه آدم نباید بگیم اصل عدم عقله، اصل وجود عقله نه عدمش. نه اون حال میرسیم بدن. پس اون مواردی رو که شک داریم، اگر شکتون در اینه که این بابا عاقله یا نه، همیشه اصل بر عاقل بودنه، نه اینکه اصل بر جنون و عدم عقل باشه. ولی اگر که شک داری در اینکه این معامله صحیحه یا نه، این معامله نفع داره یا اینکه این معامله ضرر داره. اینجا احتیاطش اینه که بگویید که این شخص باید ولیش اجازه بده، ولی این احتیاط بلا اصل اینه که این احتیاط هم نمیخواد. هر معامله رو که شک کردی صحیحه یا صحیح نیست، اونهایی که میگفتن اصل در معامله فساده یه چیزی میگن، ما قبلا میگفتیم که اصل در معامله صحته. اینم مال این مسئله دوم. مسئله سوم، مسئله سوم حالا اصل جنون. جنون رو هم عرض کردم که امام تو تحریر الوسیله دیگه اصلا مطرح نکرده. کلمه جنون خب تو روایات که زیاد به کار رفته، یا توی قرآنم به کار رفته دیگه. ام بهی جنتون، جنه همون جنونه دیگه. اصل کلمه جنه یا بگوییم که جنه، چون وقتی هم معنا میکنیم اسم مفعولی معنا میکنیم میگیم مجنون، پس فعل ماضیش را هم باید بگوییم جنه. اصل این کلمه به معنی ستر یا پوشش یا کسی که مثلا عقلش پرده روشه یا مثلا از عقلش استفاده نمیکنه. مجنون یه وقت به این معنا که کسی که عقل ندارد، یه مرتبه به معنی این که کسی که اقوال و افعالش مثل بقیه عقلا نیست. یه مرتبه مجنون مجنونه به ذات، یه مرتبه مجنونه بل عرز. یه وقت کسی مادرزادی مثلا مشکل داره، یه مرتبه کسی مثلا جن زده شده، که جن زده را همون میگن مجنون دیگه. لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. این به معنی همون جنونه دیگه. شیطانم تو این آیه شریفه به معنی جنه دیگه، شیطانم اینجا به معنی جن. الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس، یعنی جن بهش دست زده شده مجنون. به هر حال فرقی نمی کنه که حالا مجنون به ذات یا مجنون بالعرض یا مجنون همیشه یا مجنون ادباری، اینش دیگه تفاوتی نمیکنه. اما این که حالا مجنون مهجور هست، این که دیگه از واضحات و همه عقلا قبول دارن که مجنون مهجوره، یعنی دلیلش دلیل عقلی است، اصلا دلیلش با خودشه دیگه، تصورش مساویه با تصدیقش. علاوه بر این که توی روایاتم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وقتی میفرماید رفع القلم عن ثلاثه، از سه گروه قلم برداشته شده، یکیش مجنونه. حالا این رفع القلم حالا چه جوری با این معناش بکنیم، ولی او خیلی شک و شبهه داردم. مثلا آیا قلم برداشته شده فقط تکلیف برداشته شده، یا قلم برداشته شده حتی احکام وضعی هم برداشته شده؟ مثلا فرض کنیم مجنون اقرارش نافذ نیست، نمازم برش واجب نیست، ولی مجنون مثلا احکام وضعی که داره، دست بزنه به چیزی نجس میشه، یا مثلا کسی رو بکشه ضامن هست، یه احکام مثلا وضعی داره یه احکامی رو نداره. خلاصه این چیزاش متفاوته. یا حتی اینکه مثلا فرض کنیم مجنون اسلامش، ارتدادش، کفرش، ارثش، یا مثلا حالا زن مجنون اگر که مرتد شد، خودش اگه مرتد شد اینو باید از هم جدا بشن یا نه؟ از اینجور احکام خب زیاد داره مجنون، ولی تو مانحن فی اصل این که کسی که مجنون است محجور از تصرف مالی است، این شک و شبهه نداره و نیاز به بحثم نداره دی. این راجع به مجنون. کلمه مجنون در مقابل عاقل، غزالی توی کتاب المستصفا که کتاب اصولیه، اونجا اومده عقل را چند تا معنا برش ذکر کرده، بعد بحث کرده که این مجنونی که میگی مهجور از تصرف، مجنون در برابر کدام عقله. حالا این چیزی که حالا عرض میکنم حرفای غزالیه. غزالی میگه که یه عقل نظری داریم و یک عقل عملی. عقل نظری بر چهار قسمه، همین چیزایی که مثلا تو بدایه و نهایم علامه طباطبایی فرموده. اول عقل حیولانی، دوم عقل بالملکه، سوم عقل بالفعل و چهارم هم عقل مستفاد. این چهار تا میشه اقسام عقل نظری. عقل حیولانی یعنی همین که کسی جنون نداره، دیوانه نیست، و به این معنا که میتونه در آینده خیر و شر را تشخیص بدهد، اینو میگیم عقل حیولانی. بله، نه خیر و شر بله، ولی اگر که بگیم که تشخیص خیر و شر، بله، فرض کنیم مثلا یه بچه یک ساله، بچه دو ساله، این عقلش عقل چیه؟ حیولانی. این الان تشخیصی نداره دام، ولی میتونه که در آینده تشخیص بدهد. دومیش عقل بالملکه بود. عقل بالملکه اینه که یعنی یه بدیهیاتی را میفهمه و با این بدیهیات هم میتونه نظریاتی را درک بکند. تا اینجا میشه بگی که بعضی از حیوانات هم این مقدار عقل رو دارند. از که من دارم حرفای غزالی میگم، مثلا هر حیوانی به یه آدم نگاه بکنه میفهمه که این آدمه عصبانیه یا خوشحاله. حیوان به قیافه آدم نگاه کنه اینو میفهمه. یا مثلا وقتی یه آدمی این حیوان را صدا میکنه، اون از صدای آدم میفهمه که این آدم با تشر داره صدا میکنه یا با مهربانی داره صدا میکنه. این چیزا رو میفهمه دیگه حیوان. محبت و غضب و خشم و اینجور چیزها رو حیوان میفهمه. یعنی تا این مقدار حیوان با انسان مشترک. سوم عبارت بود از عقل بالفعل. عقل بالفعل اینه که علاوه بر این که بدیهیات را میفهمد، یه مقداری هم از نظریات را بلده. چهارم هم اینه که عقل مستفاد. عقل مستفاد دیگه اون همونیه که وحید بهبهانی فرموده که یعنی قوه قدسیه. اینو وحید بهبهانی فرموده. یا مثلا حالا فرض کنیم بگه عقلی که تو پیغمبران و امامان علیه السلام هست، اینو میگیم عقل مستفاد. وقتی میگیم کسی مجنون است، مجنون در مقابل این چهارومی نیست، یعنی چهارومی لازم نی، بلا اگه این باشه دیگه غیر از معصومین همه مجنونن. مراد اولی هم نیست، یعنی اون عقل حیولانی. مقصود از مجنون یعنی کسی که در مقابل عقل بالملکه یا عقل بالفعل باشه. آره، مثلا فرض کنید که همون شکل اول اصول اقلیدوس که قبلا گفته بودم، اقلیدوس اسمش رو بسو شکل هماری، اون که کوتاه‌ترین فاصله توی مثلث خط مستقیمه یا نه، همون حرف اقلیدوس. این راجع به عقل نظری. عقل عملی هم مربوط به اخلاق و هنر و قانون و اینجور چیزا میشه. این عقل نظری، اونم عقل عملی. واقعیتش اینه که عقل را به این راحتی نمیشه تعریف کرد. این چیزایی هم که آقای غزالی گفته، اینا مراتب عقله، نه تعریف عقله. خود عقل دست ما ازش کوتاهه. علتش هم اینه که عقل یک امر مجرده، یه امر غیر مادیه. امر غیر مادی رو نمیشه درست تعریفش کرد. مثلا فرض کنید اگر یک کسی به شما بگه روح را تعریف کنید یا نفس را تعریف کنید، معمولا نمیشه اینا رو تعریف کرد. فقط میدونیم هست، اما چی چیه؟ قابل بیان، قابل تعریف جامع و مانع نیست. هر چیزی که مجرد باشه دا. مثلا فرض کنیم ملائکه، نمیشه درست تعریف جامع و مانع ازش ارائه کرد. عقلم اینطوریه. به هر حال همه میدانند که عقل چیست، اما قابل بیانم نیست. خلاص این عقلی که میدونیم هست و نمیدونیم، نمیتونیم تعریفش بکنیم و بیان کنیم، مقابل این عقل رو میگیم جنون. و این جنون سبب هجر میشود. این تا اینجا راجبه. من نمیدونم عقل، حالا اون که عقل رو به معنی هجر رو به معنی نهیه، و عقل به معنی که این ما و منی جمله ز عقل است و اقال است، دست و پاره میبنده، یعنی هر کاری انجام نمیده، یا عقل به معنی مانع. ولی عرض کردم اینا تعریف عقل نیست، اینا لوازم و آثار عقله. نمیشه عقل اصلا تعریف کرد، یعنی به هر حال اینو میدونیم که مجنون مهجوره. ولی کسی بگه مجنون یعنی چی، باید بفرمایید که نمیدونیم، تعریفشو نمیشه ذکر کرد. نه اون عقل اول که نه. ابو نواس توی کتاب اعیان و شیعه اگر دیده باشید، مفصل ترین بحث بحث ابو نواسه. ابو نواس گفته که سل ناس ان کانوا لدیک افاضل عن العقل ثم انظر هل جواب محصل. آقای زنجانی هم تو این کتاب الکلام یه جور کلام داره، نمیشه عقل رو تعریف کرد. شاهدش اینه که شما به 100 تا آدم کاغذ بدید بگید عقل رو تعریف کن، هر کسی یه چیز تعریف میکنه. مولا صدرا که مثلا یه عمری تو فلسفه کار کرده 50 تا تعریف برای عقل ذکر کرده، 50 تا تعریف، آخرش هم میگه معلوم نشد. حالا دیگه حالا بس فقهش در همین حد که عقل حالا هرچی هست، جنونم در مقابل اون، هر کسی میفهمد عقل چیه نمیتونه بگه، هر کسی هم میفهمه جنون چیه قابل بیانم نیست. عرضم کردم مثل کلمه فرسین بگید هضم، تو نهج البلاغه یا قرار الحکم چقدر هضم به کار رفته، فارسی هم نداره یا مبلد نیست. صلی الله علیه و آله.